ساعت 6 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. جو بایدن از اقدام چین در ایجاد منطقه دفاع هوایی انتقاد کرد. آمریکا میگوید هسته اصلی تحریم‌ها علیه ایران باقی مانده است. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی دستگیری بدون دلیل و بازداشت بدون محاکمه در ایران را دروغ بزرگ دانست. درود شنوندگان ارجمند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از اقدام چین در ایجاد منطقه دفاع هوایی در دریای شرق چین گفت ایجاد این منطقه باعث ایجاد نگرانی شدید در منطقه می شود. بایدن پس از دیدار با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین گفته است که با رهبران چین درباره منطقه هوایی دفاعی آن کشور بر فراز دریای شرق چین مذاکرات کرده و نگرانی آمریکا از این اقدام چین را بیان کرده است. به گفته وزارت امور خارجه چین، مقامات آن کشور در مقابل این انتقادات به جو بایدن گفتند که ایجاد این منطقه بر اساس قوانین بین المللی بوده است. تنش‌ها در شرق آسیا به دنبال ایجاد یک منطقه دفاع هوایی در دریای شرق چین افزایش یافته است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هسته اصلی تحریم‌ها علیه ایران با وجود توافق اخیر در ژنو به قوت خود باقی می‌ماند. به گزارش رویترز، جان کری که در اسرائیل به سر می‌برد همچنین اضافه کرد امنیت اسرائیل در دستور کار اصلی ایالات متحده در مذاکرات هسته‌ای با ایران است. پیش از این نخست وزیر اسرائیل گفته بود نباید اقداماتی بیش از این در راستای کاستن از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجام شود. جان کری چهارشنبه شب برای گفتگو با مقامات اسرائیلی درباره مذاکرات صلح خاورمیانه و همچنین مناقشه اتمی ایران وارد تل آویو شد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی میگوید دستگیری بیدلیل یا در بازداشت نگه داشتن بدون محاکمه افراد در ایران دروغ بسیار بزرگی است. به گزارش خبرگزاری فارس، وی روز چهارشنبه با انتقاد از صدور قطعنامه‌های حقوق بشر علیه ایران در مجامع بین‌المللی گفت یکی از ریشه‌های ادعاهای مطرح شده در مقوله حقوق بشر علیه حکومت ایران به اختلاف مبنایی میان غرب و جهان اسلام در این باره مربوط می‌شود. رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی با بیان اینکه قصاص اعتقاد دینی بیش از 1 میلیارد مسلمان است گفت وقتی قوه قضایی را به دلیل اجرای حکم قصاص محکوم می کنند در واقع می خواهند اعتقاد به اصل اسلام را محکوم کنند. معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در نامه‌ای سرگشاده خطاب به داریوش مهرجویی کارگردان سینما گزارشی از دلایل آلودگی مفرط هوای تهران و چند شهر به شدت آلوده کشور را ارائه کرده است. مخاطب این نامه داریوش مهرجویی زیرا او در مراسم درگذشت خواهرش ژیلا مهرجویی گفته بود که علت مرگ او و نیز دوستان دیگرش در تهران آلودگی کشنده هوایی شهرهای کشور است. مهرجویی در بخشی از سخنانش خطاب به معصومه ابتکار گفته بود که حرف بس است، عمل کنید. مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
معصومه ابتکار در نامه سرگشاده خطاب به داریوش مهرجویی کارگردان سینما به طور مفصل توضیح می‌دهد که در دولت خاتمی حاصل مدت‌ها کار پیگیر و بی‌وقفه کارشناسان برای کنترل آلودگی طرح‌ها و پروژه‌هایی بود که همگی از سال 1385 به هیچ دلیلی متوقف شدند. از جمله این برنامه‌ها کار وسیع بر مسئله خودروهای کهنه و نو در کشور، برقراری طرح‌های ویژه کاهش آلودگی در 7 شهر بزرگ ایران، گازسوز کردن اتوبوس‌های شهری و جاده‌ای، حذف پیکان از خودروهای ایران و ده‌ها مورد کلان دیگر بوده که به گفته خانم ابتکار این برنامه‌ها باعث شدند که آلودگی هوا از سال 1180 ابتدا متوقف و سپس روند نزولی طی کند. اما در سال 1185 و با استقرار دولت محمود احمدی نژاد به گفته خانم ابتکار به طور نامعلومی همه چیز به حال خود رها شد. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران.
بله خانم ابتکار درست میگن. ایشون در ظرف مدت 8 سالی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بودن، اقدامات گوناگون رو تشکیل دادن که مهمترینش این بود که کمیته پالایش هوای تهران در داخل سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد. در نظر بیارید که در زمانی 8 سال آقای احمدی نژاد این کمیته فقط 2 بار تشکیل جلسه داد. تحریم ها موجب شد که ما روزانه بیش از 22 میلیون لیتر بنزین با کیفیت بسیار بسیار نازل رو تولید بکنیم. این بنزین ها موجب شد که مقدار زیادی آلاینده به فضای شهرهای بزرگ سرازیر بشه. مثلا ترکیب بنزین که باعث سوختن بهتر بنزین میشه در کشورهای اروپایی تا 5% وارد بنزین میشه، در مملکت ما حتی تا 50% از سوخت تشکیل داد، در حالی که میدونیم که این بنزین 100% ترکیبی است سرطان‌زا.
معصومه ابتکار در نامش خطاب به داروش مهرجویی می‌افزاید که هیچ یک از استانداردهای انواع خودرو که در دوران محمد خاتمی تصویب شده بود در مراحل بعدی به اجرا در نیامدند. خانم ابتکار همچنین تاکید می‌کند که مصوبه عدم شماره‌گذاری اتوبوس‌های دیزلی در دولت احمدی نژاد لغو شد. توسعه مترو که عامل مهمی در عدم استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین است، طبق برنامه پیش نرفت و با موانع زیادی روبرو شد. موضوع رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلتا در پرده ابهام قرار گرفت. اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست:
در اجلاس کوپنهاگ شهردار تهران اظهار داشتند که ما سیاستمون برای هوای تهران دوگانه هست، یکی گسترش فضای سبز و دوم گسترش مترو. ولی دولت آقای احمدی نژاد در این مدت نهایت سعی و کوشش رو به کار برد تا جلوی گسترش مترو بگیره، به این صورت که مثلا واگن ها می رفتن در گمرک و اینها رو اجازه ترخیص نمی دادن، و یا اینکه بودجه که برای مترو در گرفته شده بود با این که مجلس دستور پرداخت رو میداد اینها نمیدادن. مثلا یکی از عوامل بسیار بسیار خطرناک و مؤثر دیگه کیفیت خودروهای تولید شده است، به طوری که کاربوراتهای اینها به هیچ عنوان منطبق با کاربوراتهای ساخت خارج نیست. سوء مدیریت اصلا قابل بحث نیست در زمان 8 سال مدیریت آقای احمدی نژاد.
معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در نامش به داروش مهرجویی با تاکید بر اینکه کنترل آلودگی با برنامه‌های ضربتی غیر ممکن است، در نهایت نتیجه می‌گیرد که راه حل معضل آلودگی هوا در ایران صرفاً در گرو ارتقای استانداردها و استمرار اجرای برنامه‌ها در یک دوره زمانی مشخص توسط کلیه دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نفت، نیرو، صنایع و معادن و بخش‌های دیگر است.
مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما.
جناب روحانی چند شب پیش به جای گزارش دادن از عملکرد 100 روزه دولت خودشون، به انتقاد و بدگویی از دولت آقای احمدی نژاد پرداختند. به عقیده من در شأن جناب روحانی نبود، باید تفکر بیشتری می‌کردند، انصاف بیشتری به خرج می‌دادند. در نبود آقای احمدی نژاد اینقدر غیبت و بدگویی نمی کردند. در ضمن توافقنامه هسته‌ای اخیر هم مدیون تلاش ها و زحمات دولت آقای احمدی نژاد می باشد.
آیا دولت مردای ما مردم ایران می خواهند ما باور بکنیم که فقط در تامین اجتماعی 9 میلیون خوردی حقوق دریافت می شه یا سود استفاده های میلیاردی کده؟ هر مردم کوچه بازار میدونن که آقایان تمام اموال عمومی رو مفت خریدن. ابزار کارخانه توشیبا رشت به جای زمین فروخته شد 3 برابر قیمتش در آمد. من به جای این دولت مردان باشم یه خود خجالت میکشم.
مقامات ایالات متحده باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ تضمینی وجود نداره بعد از 4 سال در ایران و پایان یک دوره ریاست جمهوری حسن روحانی یک گروه دیگه یا یک رئیس جمهوری که از طرف تندروها برای انتخابات نامزد میشه روی کار نیاد و باز هم همون آش و همون کاسه احمدی نژاد رو دوباره برپا نکنه.
دیدگاه های خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. پایتخت اوکراین به مدت 2 روز میزبان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا است. بسیاری از فعالین در حالی که اعتراضات گسترده در آن کشور وارد سومین هفته پیاپی شده، خواهان تحریم این نشست بودند و با دیپلمات‌های غربی می‌گویند از فرصت پیش آمده برای بررسی راه حل‌های احتمالی بحران سیاسی در اوکراین استفاده خواهند کرد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
اوکراین در سال جاری میلادی ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا، بزرگترین نهاد میان دولتی در زمینه امنیت، حقوق بشر و انتخابات آزاد را بر عهده دارد و قرار بود در نشست نمایندگان بلندپایه از 57 کشور جهان از نتایج اقدامات خود گزارش دهد. اما آخرین تحولات سیاسی در اوکراین در روند برگزاری این اجلاس تغییراتی به وجود آورده. کاترین شتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، و جان کری، ویلیام هیگ و لوران فابیوس، وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه، از سفر به کیف سر باز زدند. رادیسلاو سیکورسکی، وزیر خارجه لهستان، در توییتر خود نوشت: برگزاری اجلاس نهادی که دفاع از دموکراسی را اصلی‌ترین هدف خود می‌داند در کشوری که پلیس در آن معترضان غیر مسلح را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد، با روح این نهاد در تقابل است. در این حال او به کیف آمد تا به گفته خود از مقام‌های اوکراینی توضیح بشنود. لامبرت زنیر، دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا، برای میانجیگری در مذاکرات سیاسی میان دولت و مخالفان اعلام آمادگی کرد. ولادیسلاو فیسینکا، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که مخالفان باید برای مذاکره با دولت از میانجیگران بین المللی کمک بگیرند.
بی توجهی دولت به خواسته های معترضان می تواند این بحران را عمیق تر کند. حضور دیپلمات های غربی در کیف بهترین فرصت است تا رهبران اپوزیسیون خواسته های مردم را به گوش آنها برسانند. چنانچه این بحران زودتر حل شود به نفع همه است. منتظریم دولت و مخالفان برنامه مشخص ارائه دهند.
چهارشنبه سه رئیس جمهور پیشین اوکراین با اعلام همبستگی با اعتراضات مسالمت‌آمیز از دولت خواستند با مخالفان وارد مذاکره شوند. همان روز سرگئی اربوزوف، معاون اول نخست وزیر، گفت که دولت حتی حاضر است پیرامون انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری نیز با مخالفان گفتگو کنند. اما پنجشنبه میکولا زارف، نخست وزیر اوکراین، که در نشست وزرای خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا در کیف سخنرانی میکرد، با تاکید بر آمادگی دولت به گفتگو با مخالفان، از رهبران اپوزیسیون خواست اجازه دهند مردم از طریق انتخابات دموکراتیک نظر خود را بیان کنند. از گفته های وی روشن نبود منظورش کدام انتخابات است. پیشتر ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین، که در بحبوحه بحران سیاسی در کشور به چین سفر کرده، گفته بود مخالفان باید تا انتخابات بعدی 1.5 سال منتظر باشند. اپوزیسیون نخستین شرط آغاز مذاکره با دولت را برکناری وزیر کشور و مجازات مسئولین ضرب و شتم معترضان در شنبه و یک شنبه گذشته در کیف اعلام کرد. دست کم 165 نفر از جمله بیش از 40 خبرنگار در درگیری ها با پلیس زخمی شدند. ویتالی تکاچ، تحلیلگر سیاسی، اجرای این خواسته ها از سوی دولت را بعید می‌داند.
якщо реально покарати когось із міліцейських начальників чи бійців спецпідрозділів, то в 2015 році
اگر امروز دولت کسانی را در نیروی انتظامی قربانی کند، در سال انتخابات ریاست جمهوری نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که وزارت کشور و پلیس چشم به روی تقلب احتمالی ببندند و اعتراض‌ها را سرکوب کنند. در حال حاضر نه دولت نه مخالفان هنوز آماده پذیرش شروط یکدیگر و آغاز مذاکره نیستند.
در میدان استقلال کیف همچنان هزاران نفر تجمع کردند و بسیاری از ساختمان‌های دولتی شهر نیز در محاصره معترضان قرار دارد. در 15 روز اعتراض‌ها مخالفان به رغم هشدارهای دولت رغبتی به عقب نشینی ندارند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با خبرها و گزارش ها همراه شما هستند. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.